أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. یازدهمین فصل از فصول 15 گانه که ذیل این کریمه پیرامون بحث مسائل اجتماعی اسلام و سنت الهی در قرآن کریم مطرح بود، این بود که چگونه اسلام که به صورت قرآن و عصرت علیه السلام ظهور کرد جاودانه خواهد بود و ابدی است، در حالی که اوضاع زمانه صدر اسلام با کنون فرق‌های فراوانی دارد، چه اینکه ممکن است با آینده نزدیک یا دور هم فرق‌های زیادی داشته باشد. چگونه یک دینی که با خصوصیت‌های 14 قرن قبل ظهور کرد توان رهبری جامعه‌ای را دارد که تفاوت چشمگیری با قوانین صدر اسلام با مقتضیات اون روز دارد. بشر در نوع معرفت‌ها و در نوع کارها تحول‌های زیادی را پشت سر گذاشت. چگونه دین می‌تواند ثابت باشد در حالی که اصول و قوانین فراوانی متغیر شده است، نحوه زندگی هم فرق کرده. خلاصه جواب این است که انسان با دو جریان به نیازهای خود میرسد. اولا یه جریانی در انسان است که ثابت لایتغیر است و یک جریانی در فرد و جامعه هست که متغیر. اون جریانی که در انسان هاست به تغییر ناپذیر است، به اون اصل فطرتشون برمیگردد. یعنی فطرت انسان، گرایش انسان، بینش انسان، خواسته های درونی انسان، اینها در تمام اعصار یکسان است که لا تبدیل لخلق الله. انسان عصر حاضر با انسان قرن‌های گذشته از نظر نیازمندی‌های فطری فرق نکرد. اینها یک سلسله اصول ثابتی در هستی انسان تعبیه شده است که در مقابل این اصول ثابت یک سلسله احکام و حکم ثابتی هم در اسلام پیش بینی شد. یک سلسله قوانین لایتغیر برای تأمین نیازهای این بخش ثابت انسانیت است. بخش دیگر انسان به طبیعت او برمیگردد که متحول و متغیر است. نحوه زندگی او، نحوه مسکنگیری او، نحوه تغذیه او، نحوه مسافرت او، نحوه پوشاک او، خوراک او به مانند اون فرق کرده است. در برابر این امور متغیر یک سلسله احکامی است که اونها تازه پیدا شده، نه تغییر پیدا کرده، تازه روشن شده، و یک سلسله دستورات و مقررات مقطعی و موضعی است که این دستورات مقطعی و موضعی قابل تغییر و تبدیل است. بیان این دو قسم اخیر آن است، اصل این دو قسم آن است که انسان یه سلسله نیازهایی پیدا کرده که قبلا نداشت، یه سلسله روابط فردی و جمعی دارد که قبلا نداشت. برای این یک سلسله روابط فردی و جمعی و خواص زندگی یه سلسله احکامی تازه استنباط شده است، نه تازه جعل شد، و این احکام مال این موضوعات است. هر وقت اون موضوع ظهور کرد این حکم مال اون موضوع است، خواه در گذشته، خواه حال، خواه آینده، که اینها به احکام برمیگردند. یه سلسله امور جزئی مقطعی و موسمی و متغیر هست که اینها کاری به احکام ندارد، کاری به حکومت دارد نه با احکام. بنابراین برای اینکه این دو مطلب اخیر از اون مطلب اول جدا بشود، بحث را در سه بخش باید خلاصه کرد. بخش اول اصول و قوانین ثابت الهی است در برابر اون فطرت ثابت انسانی، که اون فطرت تغییر پذیر نیست، که لا تبدیل لخلق الله. بخش دوم احکامی است که برای نیازهای تازه ظهور یافته استنباط می شود، یعنی همونطوری که در نوبت قبل اشاره شد، قبلن که مسئله خیار مجلس را مطرح می کردن، البیعان بالخیار ما لم یفترقا، یا لزوم ایجاب و قبول را موالاتن مطرح می کردن، این دوتا حکم فقهی اصلا در ذهن کسی نبود، نمی آمد که یکی در شرق زمین زندگی کند دیگری در غرب زمین، با رابطه تلفنی یک بیعی را برقرار کنند، ایجاب و قبول بخوانند. آیا وحدت مجلس در سایه مکالمه تلفنی حاصل است یا نه؟ این یه مسئله است که تازه ظهور کرده، حکمش را فقیه مستنبط باید از ادله شرعی استنباط کنه. و همچنین آیا مادامی که بایع و مشتری روی همون اون صندلی یا همون وضع خاص ایجاب و قبول نشسته ان، خیار مجلسشون هم هست یا نه؟ با اینکه وحدت مجلس نداره، آیا ایجاب و قبول با مکالمه تلفنی حاصل است یا نه؟ آیا خیار مجلس با این فاصله حاصل هست یا نه؟ و احکامی هم نظیر این. این موضوعاتی بود که تازه پیدا شده و احکامش هم از کتاب و سنت تازه استنباط می شود. مثلا اون چه که قرآن در باره کیفر سارق ذکر کرد این است که فقط او عیدیه هما، قبلن که علم پیشرفت نکرده بود این سوال در ذهن کسی نبود، الان به عنوان یک مسئله محل ابتلای روز است که بعضی از این پزشکان جراح میگویند به این که کسانی که محکوم شدند و محکمه دست انگشتای اینا را قطع کرد، اینا به فاصله کم در همون حالتی که دستشون گرم است این انگشتا رو میارن در مطب به ما میگن ای رو شما بچسبانی، جراحی کنی، این کار رو بکنیم یا نکنیم، این کار شرعاً جایز است یا جایز نیست. این مسئله تازه پیدا شد، اما اون فقیه مستنبط حکمش رو از ادله شرعی استنباط میکند، منتها اون حکم همیشگی است، استنباطش ظرف خاص دارد برای اینکه سوال و محل ابتلا در ظرف خاص ظهور کرده است. این هم دو قسم که این هم یه اصل کلی خواهد بود، یعنی اگر مستنبط از ادله شرعی استنباط کرد که خیار مجلس با این فاصله حاصل است یا نه برای همیشه است، میگوید اگر در گذشته هم یه همچه امکانی بود که ایجاب و قبول با فاصله دور خونده شود یا انشا شود، خیار مجلس هم بود، نمیگوید این حکم مال الان است، میگوید سوال شما الان بود نه حکم مال الان. بخش سوم حوادث جزئی و مقطعی است که تغییر پذیر است، نظیر کارهای روزانه که ما این شهر را چی جور اداره کنیم، این برنامه 5 ساله دولت با اولویت کشاورزی شروع بشه یا با اولویت صنعت. اگر دشمن به خلیج فارس آمد، نظام اسلامی چگونه موضع گیری بکند؟ اگر در الجزائر قیام اسلامی مردم مسلمان ظهور و حضور یافت، نظام اسلامی چه عکس العملی نشون بدهد؟ اگر چنونچه در کشمیر و جامو و امثال زالک مردم مظلوم شدن، دولت اسلامی چه عکس العملی انجام بدهد؟ اینا یه سلسله حوادث جزئی است که جز حوادث واقعه به شمار می رود. این گونه از امور را اون فقیه عادل که زمام دارست مباشرتاً یا تسبیباً این کارها رو به عهده میگیرد. اینا مقطعی و موضعی و متغیرم هست. گاهی حکم این چنین است که موضع بگیریم، گاهی اونچنان است که دفاع کنیم، گاهی حکم اونچنان است که آرام باشیم. این برابر با مصالح جزئی است که ولی مسلمین با کارشناسی کارشناسان تشخیص میدهد. خب تفاوتی که بین عصر ما و اعصار گذشته است در کدام بخش است؟ هر بخشی که باشد اسلام برنامه دارد. هر چیزی که در تأمین نیازهای مردم نقش داشته باشد، اسلام تحصیل او و تأمین او را واجب کرده است، یا واجب عینی یا واجب کفایی. اسلام فرمود به این که هر چیزی که زندگی سالم نظام اسلامی بر او متوقف است، تحصیل او و تأمین او واجب است، حالا یا واجب عینی یا واجب کفایی. از این گونه امور به عنوان واجبات نظامی در فقه یاد می شود. در این کتاب های فقهی میگن واجبات نظامیه در برابر واجبات عبادی مثل صوم و صلات. از این گونه از کشورداری، شهرداری، بلدیه، امور حسبه و امثال ذلک، اینا رو میگفتن واجبات نظامیه که حفظ نظام موقف بر اونهاست. تحصیل اینها واجب است یا عیناً یا کفایتاً، منتها اینها را نمیگن علوم اسلامی. اسلام فتوا به تحصیل این امور میدهد، ایجابش اسلامی است، نه اینکه این علم بشه اسلامی. معیار اسلامی شدن علم چیز دیگری است که بعداً باید بازگو شود، ولی اسلام تحصیل این علوم را واجب کرده است. این طلب العلم فریضتون اختصاصی به عبادات و الهیات نداره. هر چه که نیاز نظام اسلامی به او وابسته است که حل بشود، تحصیلش واجب است. گذشته از عقاید و اخلاق و اعمال عبادی، صنایع و حرفی که نظام اسلامی به او متوقف و رو متوقف است، تحصیلش واجب است. برای نجات از تهاجم بیگانه ها و اعدو لهم ما استطعتم من قوة نازل شده است که تحصیل امور دفاعی واجب است. هر صنعت پیشرفته ای که اگر مسلمین فاقد اون باشن آسیب میبینن، تحصیل و تأمینش واجب است، یا عیناً یا کفایتاً. اینها را نمیگن علوم اسلامی. تحصیل این علوم می شود واجب، ولی اسلامی بودنش یک شرط خاص دارد. پس هرچه فرد یا جامعه به او نیازمند است که زندگیش متوقف به اوست، اسلام تحصیلش واجب کرده. نمی شود گفت به این که دنیا پیشرفت کرده، ما چرا پیشرفت نکردیم. این تقصیر مسلمین است، نه تقصیر اسلام. اسلام که واجب کرد. این یه مطلب. بخش دیگر که موضوعات جدید هست، این موضوعات جدید خواه سوال به عنوان سوالات فقهی باشد نظیر همین موارد یاد شده، یا سوالهای تاریخی باشد، اخلاقی باشد، تفسیری باشد، کلامی و فلسفی باشد و مانند آن، هر چه باشد یا تحصیلش را دین واجب کرده یا خطوط کلیش را بیان کرده. اگر خطوط کلی را بیان کرده باشد، اون علم می شود اسلامی. مثلا اگر قاعده ای از قواعد را بیان بکند، علتی از علل، علامتی از علائم، دلیلی از ادله یک مطلب را ذکر بکند، این می شود اسلامی، که اسلام ای را آورده است. حالا یا تأسیسن که اصلا نبود، یا تأییدن و امضاءن که همون یافته های عقل را دین و وحی امضا کرده باشد. پس معیار اسلامی بودن علم آن است که قواعدش را، قوانینش را، ادله و براهینش را، علل و علائمش را در متن دین ما بیابیم، این می شود اسلامی. صرف این که یک علمی را، تحصیل یک علمی را اسلام واجب کرده است، او اسلامی نیست. صرف این که یک علمی در حوزه‌های علمی خونده میشه، اون اسلامی نیست. در نوبت قبل ملاحظه فرمودید که ادبیات از علومی است که در حوزه‌های علمی تدریس می‌شود. ادبیات که دیگه دو قسم نیست، ادبیات اسلامی و غیر اسلامی. ادبیات همین قواعد صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و امثال همون 16 علم است. عروض و قافیه و امثال ذالک است که این اقسام 16 گانه علوم ادبی یستوی فیه البر و الفاجر. عرب زبانهایی که مسلمانن یا یهودیان یا مسیحیان یا ملحدن با این قوانین و قواعد عربی کار دارن، چیز می نویسن. او هم که بخواهد علیه اسلام چیز می نویسد، عرب زبان باشد، بالاخره عربی می نویسد بر اساس همین قواعد و قوانین نحو و صرف و معانی و بیان و بدیع و فصاحت و بلاغت و عروض و قافیه نثر و نظم میشه تنظیم میکند. ادبیات فارسی هم به شرح زن، ادبیات فارسی نه اسلامی است نه غیر اسلامی. این قوانین ادبی که در نثر و نظم هست، یستوی فیه الملحد و الموحد، اونایی هم که علیه اسلام و معاذالله چیز می نوشتن با استمداد از همین قواعد و ادبیات فارسی بود. وقتی ادبیات می شود الهی که مقدمه فراگیری علوم الهی قرار بگیرد، وگرنه خود ادبیات علمی نیست که ما بگوییم ادبیات اسلامی یا ادبیات غیر اسلامی، صرف و نحو اسلامی یا صرف و نحو غیر اسلامی. گرچه در بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که یک راهی برای قوانین نحو نشون داد که اسم و فعل و حرف را مشخص کرد، اما صرف اینها باعث اسلامی شدن این قوانین نمی شود. قبلا هم همین قوانین بود، برابر همون قوانین اشعار جاهلی سروده می شد یا مقاله هایی ارائه می شد یا سخنرانی هایی انشاء به القا می شد. پس اگر یک علمی در حوزه های علمیه رواج پیدا کرد، نشانه اسلامی بودن اون نیست، مگر اینکه قوانینش را خود دین بیاورد، ادلش را خود دین ارائه بدهد. یعنی تحصیلش اسلامی است، نه علم اسلامی باشد. علم پزشکی، حالا کار به مثال نداریم، ممکن است قوانین پزشکی را همان در شواهد دینی بیابیم که بشه خود علم اسلامی، ولی تحصیل پزشکی واجب است، تحصیل مهندسی واجب است. اما نه اینکه قوانین مهندسی، اگر ما خواستیم حجم یک مکعبی را یا یک کره‌ای را به دست بیاوریم اسلام چه میگوید. ما اگر خواستیم مساحت یک دایره را به دست بیاوریم، قرآن در این زمینه چه میگوید؟ این طور نیست. این علم. یا اگر خواستیم درختی را طرزی بارور کنیم که سالی دو فصل میوه بدهد، قرآن در این زمینه چه میگویه؟ اگر چنونچه قاعده از قواعد علمی را، برهانی از براهین علمی یک مطلب را دین آورده باشد یا تعرض کرده باشد، این میشه اسلامی. اما اگر تحصیل یک علمی را واجب کرده باشد، این ایجابش اسلامی است. اما اون علم که تحصیل او واجب است، او دیگه اسلامی نیست، نه اسلامی است نه غیر اسلامی، چون سبقه ای ندارد. خب برای تأمین اون نیازهای فطری ثابت بشر که هیچ فرقی بین گذشته و آینده نیست، یه اصول کلی است. البته انبیا آمدن یسیر لهم دفائن العقول، هرچه این فطرت ها شکوفاتر بشود، اون اصول و معارف اولیه پخته تر جلوه می کند. هرچه این فطرت بسته باشد، اون اصول و قوانین اولیه بسته تر است. در همین که ذات اقدس اله مکان ندارد یا زمان ندارد یا این گونه از اوضاع در خدا نیست، معلوم الان جزء مسائل روشن و ضروری صاحب نظران علمی است. یعنی هر کسی مقداری با مسائل الهی آشنا باشد، میداند که ذات اقدس اله منزه از زمان مکان، این گونه از مسائل هست. ولی اون چه که فعلا برای ما ضروری و بدیهی است، در صدر اسلام نظری بود. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که در یکی از این مسائل توحیدی ظاهرا زراره مطلبی را گفته است که امام صادق سلام الله علیه که متکی به دیوار بود، فستوا جالسن و قال اهلت یا زراره، کاملا در حال استوا نشست، همون زراره یه حرف محالی زدی، مگر میشه که برای خدا جسمی مکانی باشه، زمانی باشه، این گونه از امور باشه؟ خب آنچرا که امام ششم سلام الله علیه به زراره فرمود اهلت یعنی قلت به شیء محال، الان جز بدیهیات است. الان هیچ طلبی که آشنا با مسائل الهی باشد اون طرز تفکر را ندارد. اما در 1100 سال قبل، 1200 سال قبل که این مسائل پخته و روشن نبود، بعضی از مسائل ضروری امروز جزء مسائل نظری 12 قرن قبل بودن. اگر چنونچه فطرت شکوفاتر شد، این اصول و معارف هم شکوفاتر جلوه می کند. این مال این. اما اون بخشی که مربوط به احکام است، اجتهاد مستمر رو پویا جوابگوی نوع نیازهای علوم اسلامی است. اجتهاد هیچ اختصاصی به فقه ندارد تا گفته شود مشکلات که در فقه خلاصه نمی شود، تا گفته شود که ما غیر از فقه اخلاق هم داریم، تاریخ هم داریم، علوم عقلی داریم، تفسیر داریم. این چنین نیست. اگر گفته شد اجتهاد در اسلام هست و به عنوان فقه نمونه ذکر شد، این مثال است، نه تعیینن اجتهاد در فقه هست. قرآن کریم مسئله تدبر را لازم دانسته، این مقدمه، و خودش بسیاری از این علوم را مطرح کرده، این دو مقدمه. پس معلوم شود تدبر در همه این معارف علوم را لازم دانست، نه خصوص فقه را. اینم نتیجه، چون که در روایات هم بسیاری از علوم و قوانین علمی مطرح شد، از علوم عقلی و نقلی، بعد اجتهاد را هم ذکر فرمود، علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. پس اجتهاد در همه این علوم انسانی و اسلامی که تو متن دین آمده راه دارد. نمی شود گفت به این که مشکل ما که تنها فقه نیست تا ما بگوییم با اجتهاد مسئله حل می شود، مشکل ما در همه این علوم است و اجتهاد هم در همه این علوم است. قرآن در بخشای فراوان ما را به تدبر وادار کرده که شما چرا تدبر نمی کنید؟ در چی تدبر نمی کنید؟ در قرآن. مشابه اون چه که ائمه علیهم السلام ما را با تدبر در روایات وادار کردن، تدبر در روایاتی که بسیاری از مسائل را دارد. تدبر مصادیقی دارد که بارزترین و کاملترین مصداق تدبر هم مصداق اجتهادی و استنباطی است. پس تدبر در قرآن یعنی اجتهادی در قرآن در همه بخش ها، نه خصوص آیات الاحکام. مرحوم ابن بابیه قمی رضوان الله علیه در اون بخشی که در کتاب شریف توحیدشون دارن که قرآن مسئول از اختلاف و تناقض است، روایاتی نقل بکند که بعضی حضور امیرالمومنین علیه السلام مشرف شدن، گفتن این که خدا فرمود لو کان من عند غیر الله لوجد فیه اختلافا کثیرا، ما اختلافات زیادی در قرآن میبینیم. برای اینکه مثلا یک جا خدا میفرماید در هنگام مرگ خدا روح افراد متوفا را قبض میکند، الله یتوفى الانفس حین موتها. یک جا میفرماید که اون فرشته‌ای که موکل است وکل بکم ملک الموت او توفی میکند. در قسمت سوم قرآن میفرماید که توفت و رسول و نامأموران ما او را توفی میکنند. این جمعش چیست؟ اونگاه حضرت سلام الله علیه شروع کرد به جواب تحلیلی دادن که هر کدام از این بخش مربوط به مرتبی از مراتب توفی است به مانند آن. خب این که فرمود تدبر در و آیات کنید که اختصاصی مسئله فقهی ندارد، این که فرمود با اون جواب می شود آیات را به هم مرتبط کرد که اختصاصی با آیات فقهی ندارد. همه مسائلی که قرآن مطرح کرده است جای تدبر هست و بارزترین مصداق تدبر هم همون اجتهاد است. در سوره نساء آیه 82 این است که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. و همچنین در سوره مبارکه مؤمنون آیه 68 دست افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. در سوره مبارکه صاد مسئله تدبر را به این صورت ذکر میکند که ما کتاب فرستادیم تا شما در این کتاب عمیقا تدبر کنید. آیه 29 سوره صاد، کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاتی و لیتذکر اولو الالباب. در سوره 47 که به نام مبارک رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تحیت و سناست، اونجا هم آیه 24 فرمود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. چون قرآن نوع این معارف را دارد و تدبرم مربوط به قرآن است، پس مربوط به نوع معارف است و بارزترین مصداق تدبر همون اجتهاد است. چون که روایات هم نوع معارف را دارد و دستور به تفریع داده شد، به بارزترین مصداق تفریع همون اجتهاد است. پس اجتهاد پویا نوع نیازها را برطرف می کند، چه در علوم عقلی چه در علوم نقلی. میموند اون بخش سوم که بخش متغیرات است. این بخش متغیرات با زمامداری حکومت عادله حل می شود، نه یک حکم شرعی باشد که حاکم شرع فتوا بده، مجتهد فتوا بده، با زمامداری حکومت عدل حل می شود. اگر یک فقیه عادلی بر اساس مشورت با کارشناسان که به شاور هم فل امر آمده است، بر اساس مشورت با کارشناسان فنی که در حوزه اسلامی و در نظام اسلامی پرورش یافتن، هم کار کارشناسی بلدن هم اصول ارزشی اسلام فراموششون نشده است، با مشورت این گونه از کارشناسان تصمیم میگیرد و انجام میدهد. پس حوادث جزئی را که مقطعی تغییر پذیرند یک حکومت عادله که با فقاهت و عدالت همراه است و با مشورت کارشناسان مستنبت آمیخته است، تصمیم میگیرد، حل میکند. اونگاه کجای از این بخش های نظام اسلامی لنگ میماند؟ یه وقت است که ما قصور یا تقصیر خود را میخواهیم به حساب اسلام بنویسیم. این صحیح نیست، چون در سوره مبارکه سبع فرمود قل جا الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. این یک آیه است، جمعاً خود این مجموعه یک آیه است. سوره مبارکه صاد آیه 49 این است: قل جا الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. یعنی حق آمده است، نه جا برای باطل کهن هست که او دوباره برگردد، نه جا برای باطل نو و جدید است که ظهور کند. ما یبدئ الباطل و ما یعید، نه باطلی تازه ظهور می کند که سابقه نداشته باشد، نه باطلی که قبلن بود قدرت برگشت و عود دارد. قل جا الحق و ما یبدئ الباطل و ابدع، یعنی زهر بدعن، و ما یبدئ الباطل و ما یعیدو. یعیدو در این بخش یعنی یعودو. نه تا باطل تازه ظهور کرده در نظام اسلامی جا دارد، نه باطل کهن دوباره میتواند برگردد. اگر چنون چه وحی با هر گونه خرافاتی مبارزه کرد، شما هم موظفید با هر گونه خرافات مبارزه کن. اگر وحی تحصیل هر گونه علمی که در تأمین نیازهای ضروری جامعه نقش دارد واجب کرد، شما هم در مقام علم فتوا به وجود میدید، هم در مقام عمل اون علم رو تحصیل میکنید. و اگر چنون چه یک سلسله موضوعاتی تازه پیدا شده است، حکمش را در اثر اون اجتهاد مستمر از ادله تفصیلی استنباط میکنید. و اگر یه حوادثی تازه رخ داده است، مقطعی است، نظیر اون که در خلیج فارس لشکرکشی متحدین غرب را دیدید، این را ارجاع میکنید این حادثه واقع را به فقیه عادلی که هم اصول اسلامی را بلد است، هم کارشناسان متخصص فراوانی در نظام دارد، هم اصول کارشناسی را از اونها میگیرد، هم اصول ارزشی را خود میداند و تصمیم گیری مقطعی دارد که در فرونجا شما موضع بگیرید، در فرونجا موضع نگیرید، در اونجا بجنگید، در اونجا صلح کنید، تا فلون تاریخ قطعنامه 598 را بپذیرید، در فرون وقت نپذیرید و مانند آن. خب این گونه از موارد، موارد جزئی است که جزء حوادث واقع است و به رباط احادیث ارجاع می شود. پس مشکلی نیست که اسلام او را حل نکرده باشد، که حالا ما بگیم بین ما و مردم 14 قرن قبل تفاوت فراوان است، این اسلام مال اون ظرف بود، حالا باید از اون ظرف در آورد و ظرف دیگر گذاشت و بازسازی کرد، معاذالله و امثال ذلک. این چنین نیست. همون قوانین و اصولی که بود، فقیه برابر همون قوانین استنباط میکند و هم فتواهای مسائل مستحدثه را میدهد و هم در تصمیم گیری ها موضع گیری های لائق دارد. والحمدلله رب العالمین.